رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخطی خبرها. یک هواپیمای M12 از تاجیکستان در سودان جنوبی سقوط کرده است. روز 5 نوامبر در بیشکک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را بحث میکنند. حکومت رومانی در پی اعتراضات عمومی استعفا داد و ملکه بریتانیا در بوکینگهام برای نظربایف ضیافت آمد. مشروع خبرها. بر اثر سقوط هواپیمای M12 در جوبا پایتخت کشور آفریقایی سودان جنوبی دست کم 25 نفر جان باختند. گفته می شود این هواپیما روز 4 نوامبر به قصد پلاش در ایالت نیلی بالا پرواز می کرد ولی در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد. برخی گزارش ها شمار کشته شده ها را تا 40 نفر می گویند. نرزقل همرویف مدیر کل شرکت ایشا ایرویز تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت هواپیمای سقوط کرده به این شرکت تعلق داشت. نمایندگی دیپلماتی روسیه در اوگاندا همسایه گفت گزارش ها درباره شهروند روسیه بودن عضو هلاک شده هیئت سرنشینان این هواپیما را تحقیق میکند. سخنگوی پرزیدنت سودان جنوبی گفت دو نفر، یک عضو اکیپاژ و یک کودک از این سانحه جان سالم به در آوردند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. روز 5 نوامبر در بیشکک جلسه نوبتی کمیسیون بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان دایر می شود. جانش رزاقوف والی ولایت بودکند گفت جانب قرقیزستان در این نشست تبادل 12 گکتر جزیره قلمروها را به دوشنبه پیشنهاد می کند. مقامات تاجیکستان تا حال در این باره اظهار نظر نکرده اند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر طول دارد ولی تا حال تنها چیزی بیشتر از 500 کیلومتر این مرز پورا تعیین و علامتگذاری شده است. سروزیر رومینیا ویکتور پونتا در پی اعتراضات گسترده در رابطه با ساختار پرقربانی یک کلوب شبانه استعفای حکومتش را اعلام کرد. پونتا روز 4 نوامبر در اظهاراتش گفت من مندتم را میسپارم، استعفا میدهم و حکومت من هم. در واکنش به ساختار شب 3 اکتبر در یک نایت کلوب که 32 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت، روز 3 نوامبر حدود 20,000 نفر به کوچه های بخارست ریخته. استعفای پونتا وزیر داخله و رهبری ناحیه ای را که این تالار آنجا جایگیر شده است طلب کردند. رهبری ناتو گفت این پیمان نظامی به خاطر سنجش اقتدارش بزرگترین مشقه را در 10 ساله اخیر دایر میکند و با این به روسیه و رقیبان احتمالی پیامی روشن میفرستد که اقتدار ناتو واقعی و آماده است. در مشقه تریدن جنگ شکی 19 اکتبر در اسپانیا آغاز یافت. 36,000 نفر از 30 کشور با شمول هواپیماها و کشتیهای جنگی شرکت دارند. این مشقه تا 6 نوامبر دوام میکند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ روز 4 نوامبر گفت هدف ما تمرین و مشق است ولی ما با کشورهای ما و هم به هر رقیب احتمالی نیز پیام روشن میفرستیم. نه تو از پی مخالفت نیست ولی ما برای حمایت از تمام متحدانمون آماده ایم. پایان اقتباس. ملکه بریتانیا الیزابت دو روز 4 نوامبر در قصر بوکینگهام برای رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف ضیافت آراست. روز 3 نوامبر سروزیر بریتانیا دیوید کامرون در پی امضای قراردادها با مبلغ 4.6 میلیارد دلار گفت او بریتانیا و قزاقستان را شریک در راه شکوفایی و پیشرفت می‌بیند. کامرون طبق این قراردادها ساختن 4 کارخانه گاز و کارخانه فولادگودازی در قزاقستان را از نقاط مهمی روابط تجاری دو کشور نام برد. حامیان حقوق دولت بریتانیا را عیبدار میکنند که تجارت را از مسائل حقوقی بشر بالا میگذارد ولی داونینگ استریت گفت سروزیر در ملاقات با نظربایف مسائل حقوق انسان را نیز مطرح کرده است. مقامات اوکراین گفتند که از روسیه تنها تا پایان سال روان گاز می‌خرند ولی اگر روسیه نرخ مناسب پیشنهاد نکند در 3 ماهه اولی سال 2016 تمام گاز لازم را از اروپا خواهند گرفت. رهبر شرکت نفت و گاز اندری کوبولف روز 3 نوامبر گفت آنها امید دارند که فروشندگان گاز روسیه نرخ مناسب را پیشنهاد خواهند کرد وگرنه اوکراین گازش را از اروپا خواهد خرید. و مقامات ایران در تهران آشپزخانه‌ای را که مقامات بخش محلی KFC شبکه آمریکایی غذای زودپز به قلمش می‌دهند بستند. مطبوعات ایران گفت آشپزخانه حلال KFC تازه روز 1 نوامبر باز شده بود. پلیس گفت این آشپزخانه با مجوز قلبکی کار می‌کرد ولی عباس پزوکی مدیر آشپزخانه گفته است که مؤسسه او به شبکه آمریکایی ربطی ندارد بلکه بخش شبکه ترکی حلال KFC می‌باشد که برای مسلمانان غذا تهیه می‌کند و هدفش بازار کشورهای مسلمانی است.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب
با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبیر و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
شنونده عزیزی، مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش های این نشر مجله. ان12 در افریقا چی میکرد؟ سقوط یک هواپیما از تاجیکستان در سودان جنوبی، ادوکات ها را از نو امتحان میگیرند. سنگسار رخشانه طبق شریعت یا حکم صحرایی؟ دست درازی بحران به کیسه بی آن هم تهی آموزگاران و طبیبانی تاجیک. بازبینی پرونده سربازی سابق شهبال میرزایف و میگران زمیمه یا اپی مخصوص برای مهاجران در تلفن های هوشمند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شرکت ایشا ایرویز تصدیق کرد که هواپیمای بربر ان12 که روز 4 نوامبر در سودان جنوبی سقوط کرد مربوط به همین شرکت از تاجیکستان است. بر اثر سقوط این هواپیما در افریقا ده ها نفر هلاک شدند. ایشا ایرلاینز چی شرکت است و هواپیمایش در سودان جنوبی چی میکرد؟ جزئیات را همکاری ما میرزانوی خالق‌زاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
مسئولان شرکت تاجیکستانی ایژا ایرویز میگویند در داخل هواپیمای ان12 که روز چهارشنبه 4 نوامبر در سودان جنوبی سقوط کرد شهروندان تاجیکستان نبودند. نرزقل همرایف مدیر کل این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت خلبانهایش اساساً ارمنی ها بودند. در پی سقوط هواپیمای ان12 شرکت ایژا ایرویز تاجیکستان در سودان جنوبی بنا به اطلاع رسانه های جهانی حدود 40 نفر جان باختند که 5 تن آنها شهروند روسیه بودند. فقط 2 نفر از مسافران جان به سلامت بردند و بس. رسانه ها می گویند هواپیمای ان12 چند لحظه بعدی پروازش سقوط کرده بالای ماهیگیران و ساکنان افتاد که به نوشته آنها در کنار نیل سفید مشغول کار بودند. نرزقل همرایف می افزاید علت صدمه هواپیما هنوز مشخص کرده نشده است و تنها بعد از انجام تحقیقات معلوم خواهد شد. با قبل او این هواپیما بر اساس قرارداد در استفاده شرکت آل اینترنشنال قرار داشته است که در امارات متحده عربی ثبت نام شده است. وی میگوید
هواپیما شرکتی تاجیکی است و اما برای کار به یک شرکتی ثبت شده در امارات داده شده است. ما سوگورتا یا بیمه هم داریم. البته نماینده ما در تحقیق این حادثه حضور خواهد داشت و تنها تحقیق روشن میکند که علتی صدمه چی بود. آلا اینترنشنال با تمام این مسئله ها مشغول خواهد شد.
وانا بود заниматься всеми вопросами по значит дальнейшему значит решение всех вопросов относительно insurance.
در همین حال نشریه کمسامولسکی پراودا چاپ مسکو نوشته است که این هواپیما در طول سالهای 2007 تا 2014 در ارمنستان استفاده شده، همگی یک سال پیش از جانب شرکت تاجیکستانی خریداری شده است. میرزانبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سقوط یک هواپیما از تاجیکستان در سودان جنوبی. شنونده عزیز، تحولات مربوط به این قضیه و اخبار دیگری تاجیکستان را از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت و هم در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز پجویدانه.
و باز هم از تاجیکستان، پارلمان این کشور روز 4 نوامبر به قانون ادوکاتور تغییرات نو وارد کرد. بر اساس این تغییرات وزارت عدلیه با تاسیس یک کمیسیون مخصوص ادوکاتها را هر 5 سال از سنجش میگذراند. این در حالی است که قانون ادوکاتور تازه در ماه مارس بازبینی شده در راه فعالیت وکیلان مدافع یک سلسله محدودیت ها علاکه ایجاد کرده بود. اما تغییرات نو آیا باعث باز هم تنگ شدن میدان فعالیت ادوکاتهای تاجیک نمیشود؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالله اشورف خبرنگار آزادی در دوشنبه.
رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام معرفی طرح تغییر الهه ها به قانون درباره ادوکاتورا در نزد وکیلان گفت اعضای این کمیسیه مخصوص از حساب کارمندان وزارت عدلیه دانشگاه ملی و اتحادیه ادوکات های تاجیکستان عبارت خواهند بود. با قبل او وکیلان مدافع در طول 5 سال یک بار از سنجش میگذرند که ترتیب برگزاری اش را خود ادوکات ها معین خواهد کرد. بر پایه تغییرات تازه وارد شده به قانون ادوکاتورا از این به بعد وکیلان مدافع نمی توانند در مرافعه ها از خش و تبار خود حمایت بکنند و ادوکاتی که یک دفعه داغ سودی گرفته است دیگر حق فعالیت در این بخش را برای همیشگی از دست خواهد داد. تغییرات در قانون نو اینچنین افرادی را که دو شهروندی دارند از فعالیت در نظام ادوکاتی در تاجیکستان محروم میکند. هدف از این نوگانی ها بهتر کردن خدمت رسانی وکیلان دفاع است، افزود وزیر عدلیه. ولی فیض نسا واحد و ادوکاتی سابقه دار تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت مقررات نو بسیاری از شخصان را از امکان پیش بردن فعالیت ادوکاتی محروم میکند.
ادوکاتور زیر تابع وزارت عدلیه گردد و اون ادوکات های فعالی که گویم گردنودر ها هستند یک محدودیت جاری نمایند تا که مثل دیگر مقامات ها به همین دولت و حکومت و به وزارت عدلیه تسلیم شوند. یعنی این یک محدودیت فعالیت ادوکات ها قانونن صورت گرفت.
وحید اوما میگوید من این حمایه وکیلان از طرف خش و پیوندانشان در دادگاه نیز یک نوع محدود کردن فعالیت ادوکاتی است. این تغییرات با تاکید همصحبت ما تنها به خاطر قضیه بزرگمهر یاروف روی دست گرفته شده است تا که برادرش از او در دادگاه حمایت کردن نتواند. وحید اوما میگوید در حالی که سرنوشت بودن یا نبودن وکیلان به دست وزارت عدلیه میگذرد، بسیاری از ادوکات ها مستقلیت خود را از دست میدهند و وکیلانی که از پرونده های پرسر و صدا و شخصان مخالف دولت حمایت می کنند از دریافت اجازت نامه محروم میگردند. تغییرات اخیر به تاکید واحد و یک نوع کشیدن جلوی ادوکات های سرکش است. ولی وزیر عدلیه رستم شاهمراد هنگام برآمدش در پارلمان گفت هدف نه کشیدن لجام ادوکات ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنهاست. در همین حال عبدالرحمن وطنف دادرس سابقه دار تاجیک میگوید واقعا هم وقتای اخیر سویه کسبی ادوکات ها خیلی پایین رفته و از این رو ضرورت برای تنظیم فعالیت آنها با وجود آمده بود. وی افزود
کار میکند کار نمیکند. بسیار ادوکات های حاضر که تجربه کاری هم ندارن به این نمیشود. دانشوی ادوکات که خیلی کمتر سستار در دارون که به ادوکات پرقوات به پرکرور پرقوات عدالت سودی نمیشود.
تغییر و الهه ها به قانون ادوکاتورا در حال وارد شد که به اطلاع سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر طی دو سال گذشته در تاجیکستان 4 وکیل مدافع که در پرونده های پرسر و صدا اشتراک داشتند بازداشت شدند. یکی از این وکیلان شهرت قدرتوف گفته می شود که در گذشته از حق صاحبکار و رهبری زندانی تاجیکستان نو زید سعیدوف حمایت می کرد. اکنون تغییرات قبول شده به او امکان نخواهد داد که بعد از رهایش از زندان به فعالیت وکیلی ادامه بدهد. فخرالدین زاکیروف وکیل مدافع دیگری زید سعیدوف نیز سال گذشته حبس شد و بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما امسال او را به اتهام قلابی دوباره بازداشت کردند. حالا بزرگمهر یاروف یکی دیگر از وکیلان مدافع شناخته که ماه سپتامبر از حق اعضای بازداشت شده حزبی اینک ممنوع نهضت اسلامی دفاع میکرد در بازداشت قرار دارد. مقامات او را در قلابی و ساختکاری اسناد متهم می‌دانند. با اشاره به این برخی از صاحب نظران میگویند به احتمال زیاد مقامات میخواهند از طریق تغییر و الهه های قبول شده به قانون درباره فعالیت ادوکاتی از وکیلان گپنادرا خود را خلاص کنند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در ادامه مجله خبری از افغانستان، سیمو جوینده والی ولایت قرقوف واقعیت نواری ویدیویی تومردن سنگسار شدن رخشان نام دختری 19 ساله تصدیق شده است. با گفته او این دختر روزی 25 اکتبر در روستای غلمین در نزدیکی مرکز ولایت شهر فیروزکو ولی در منطقه که پورا در دست جنگیان طالبان قرار دارد سنگسار کردند. در پایان ماه اکتبر در اینترنت یک نواری نشر شد که در آن یک گروه مردانی رشدار و سالبان دختری را در یک چقوری مثل چاه کنده شده اندوخته سنگسار میکنند. از داخل چاه گاه گاه صدای آن دختر به گوش می رسید که با یک آواز نالان کلمه شهادت را به زبان می آورد. والدینش می خواستند رخشانه را برخلاف خواست او به شوهر بدهند، ولی او با مرد 23 ساله با نام محمد گل فرار کرده است. پلیس قرقوف محمد گل با چند ضربه شلاق خلاص خورد. سنگسار رخشانه موج محکومیت را از سوی حامیان حقوق به بار آورد. دکتر رفیع الله بیدار نماینده رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز 4 نوامبر در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت عاملان این سنگسار باید به جوابگری کشانده شوند.
قتل عمد است، قتل قصدی هستند، یک عمل غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر قانونی هستند که از لحاظ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین فیصله های صحرایی و خودصد را به توسط یک تعداد افراد زمان صورت می گیره در سر تا سر افغانستان ما مردود می دانیم، چون که این ارگان و یا نهاد با صلاحیت نیست که چنین جزاها را هم بررسی بکنند و هم تثبیت جرم بکنند و معادلات جرم با جزا را تعیین بکنند و بالاخره تطبیق جزاها را بکنند. این افراد تمام ارگانهای عدلی، کشفی و امنیتی ما را به چالش میکشانند، نظام عدالتی ما را به دست میگیرند و بالاخره چنین جزاهایی را تطبیق میکنند.
اما چرا چنین جزاها اتفاق میفتند در افغانستان؟
آنچه که در غور رخ دادن و آنچه که در سایر حصص افغانستان با استفاده از ضعف ادارات دولتی و ضعف ارگانهای مجری قانون که در اونجا هستند چنین عمل صورت میگیرند و یا در مجموع در جایی که امنیت افراد خیلی مسئول نیستند و این هم مکلفیت دولت است که در اونجا مسئولیت و امنیت افراد را تامین بکنند و ما مخالف هستیم و این عمل را شدیداً محکوم میکنیم.
چنین موردها آیا زیادن در افغانستان به دست شما رپورت های
شما یاد داریم که در این اواخر هم در ولایت سرپل زمانی که پدر و دختر به درخت بستن و به چوب بستن و بالاخره ملت کوب کردن، یک قضیه آخر که در غور رخ داده، همیشه در سایر حصص افغانستان تا قتل دختران و اقدام شده. هر آنچه که بدون تای کردن یک جریان کامل محاکماتی و عدالت صورت میگیرد کمیشن مستقل حقوق بشر افغانستان این عمل را به نفس عمل غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی و یک عمل خود سخت میداند که مورد تعقیب عدلی باید شد و کسایی که مسئول هستند در این چنین اقدامات.
یعنی طلب شما این است که عاملای چنین جزاهای خودسرانه باید با مجازات به مسئولیت کشانده شود؟
بدون شک، بدون شک، بخاطر از اینکه عمل غیر قانونی است، غیر شرعی است، هیچ کس بررسی های لازمه نکرده به این مورد که چقدر جرم داشته این دختر که زندگی و حیات انسان را ساقط کردن و گرفتن. این کلانترین نقض حقوق بشر است که بدون موجب و بدون موجب قانونی صورت میگیرند و این افراد از لحاظ ما مردود هستند و عاملانشان برای تعقیب عدلی و بچنگال و قانون سپرده شده که عدالت در موردشان تطبیق شود.
تشکر زیاد. دکتر رفیع الله بیدار بود نماینده رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با دیدگاه این کمیسیون در باره قضیه تا مردنش سنگسار شدن رخشانا نام دختر 19 ساله.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه از سر نو به بررسی قضیه شهبال میرزایف شروع کرده. از شهبال میرزایف سال گذشته هنگام ادای خدمت در یکی از قسم‌های نظامی نیروهای مرزبانی تاجیکستان معیوب شد و تا حال راه گشتن نمیتواند. در ماه می سر ریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان با حکم دادگاه با پرداخت 97000 سومان جبران به این سربازی سابقش موظف شد، ولی این قرار را دادگاه عالی بیکار کرد. جزئیات محاکمه دوباره این قضیه در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
بازبینی پرونده شهبال میرزایف سربازی در ارتش معیوب شده تاجیک در دادگاه نظامی دوشنبه از نو و این نوبت از جانب دادرس دیگر آغاز شده است. در این باره گلچهره خالمت و وکیل دفاعی شهبال میرزایف به رادیوی آزادی اطلاع داد. خانم خالمت و افسود که روز دوشنبه 2 نوامبر در دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه وی و نعمان میرزایف پدری زیرحمایه‌اش سخنرانی کرده گفتند که شهبال بعد آسیب دیدنش در خدمت حربی از بهار سال گذشته 2014 تا کنون تحت تبابت قرار دارد و مبلغ آن را پدرش پرداخت میکند. آنها از دادگاه درخواست کردند جبران ضررهای مالی و معنوی شهبال از جانب سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان پرداخته شود.
نوبت اینو خونه شما فروخته، ماشین شما فروخته، چیز چورا شما فروختن که همون پول صرف کردن برای شهبال.
ولی خانم خالمتوا میگوید به نوبت خود نماینده این نهاد در تالار دادگاه گفته است که اصلا به جراحی شهبال در روسیه به نظر برخی طبیبان حاجت نبود، چون که از این حالش به نشد. به این دلیل نهاد مذکور نمیخواهد پرداخت خراجات های از نظر جانب جوابگر بهوده تبابت شهبال را بر دوش بگیرد.
داداشم با تمونجی با فهموند که نا سامون دیل بهبودی هر شهبال با حضور دستش به تلفن گرفت، خودش گاب زد، خودش وای کرده، وای میکند بعد دا کلو بعد ماشین زیر شده.
در پی این بحث جانب ها دادگاه نظامی دوشنبه به بازپرسی عثمان علی غیرتوف فلچری واحد نظامی نیروهای مرزبانی و گلرفتار شیرینو و سردار داروخانه این قسم نظامی تصمیم گرفته ادامه مرافعه را به هفته آینده گذاشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. وزارت‌های معارف و تندرستی تاجیکستان می‌گویند واحدهای کره اکثر کارمندان خود را کم کرده‌اند. در پی این معاش این کارمندان نیز کم شده است. اکثر آموزگاران و پزشکانی که در پی از دست دادن قسمی از واحد کاری معاششان پایین رفته است می‌گویند انتظاری چند ماهه آنها در پی وعده بالا آوردن معاش نتیجه برعکس داد. گوش دهیم به گزارش مؤمن احمدی، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
دلفروز رجب و یک آموزگار فنی زبان انگلیسی در یکی از مکتب‌های میانه ولایت ختنان 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت در مکتب اکنون واحد کاری داشتم و از ماه اکتبر ساعت‌های او را کاهش دادند و معاشش از 750 سومانی به 520 سومانی پایین رفته است. این آموزگار میگوید 5 فرزند را با معاش ناچیز آموزگاری به سختی بزرگ میکند و در شرایط بالا رفتن نرخ‌ها کم شدن معاشش شرایط زیستی او را سخت‌تر کرده است. جمیله بوریه و پیزشک دیگر از شهر دوشنبه میگوید بدون کدام آگاهی هنوز از اول ماه اکتبر 1.5 بست کاری او و ده ها همکسبش را کم کردند. آموزگاران و پزشکانی که در پی کم شدن واحد کاریشان معاششان پایین رفته است میگویند از جانب کارفرمایان این عمل به بحران مالیوی ربط داده شده است. اما مسئولان وزارت معارف و تندرستی تاجیکستان میگویند این عمل هیچ ربطی به بحران مالیوی ندارد. سلام الدین یوسفی، یک مسئول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت تصمیم کم کردن واحد کاری پزشکان در پی یک مشاوره این وزارت گرفته شده است. او میگوید با کم کردن نیم واحد کاری از دیگر پزشکان در بیمارخانه هایی که درخواست برای جای کار بیشتر است با متخصصان جوان جای کار داده می شود. او گفت
این با آن خاطره که در این حالت متخصصان جوان هم امکان می یابند که در برابر متخصصان پر تجربه کار کرده در حیات از تجربه عملی آنها بهره ور گردند. این اساسا با مؤسسه های ولایتی و شهری که در آنجا متخصصان برزیادند و مانند متخصصان تیوی در شهر در تشکیلات های تندرستی شهر دوشنبه، شهر خوجند، شهر کلاه و شهر قرغان‌تپه و مؤسسه های تیوی جمهوریوی، یعنی در اینجا ما اصلا نارسایی طبیبان رو نمیبینیم.
کاهش واحد های کاری در حالی است که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اول سال روان ضمن ارائه پیام به پارلمان وعده در ماه سپتامبر بالا بردن معاش کارمندان بودجوی را داده بود، اما در ماه اکتبر وزارت مالیه اعلام کرد که بنابر تامین نشدن بودجه این وعده به تاخیر انداخته شد. سایولی سفرف، یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات جای داشته هیچ تغییر در معاش آموزگاران و پزشکان به عمل نیامد است. اما کاهش خراجات دویم درجه که بر روند کار تأثیر می‌رساند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سفرف می‌گوید برخی پیام پرزیدنت کشور در مورد بالا بردن معاش را نادرست فهمیدند. او گفت
اموجا قید شدگی هست، اموجا وابسته با وضع اقتصادی و مالیوی، اموجا گفته شدگی بارمید اما درست‌تر درک کنید قید در حقیقت ما بودجت جمهوری امسال اشبی واردات نشدن، مالون واردات نشدن، بودجت جمهوری تامین نشده سه قسمی در اومده. برای ما از اینجا همون مدت یک گفتار دیگه کمتا با تاخیر موندگی.
پزشکی و آموزگاری در تاجیکستان از کسب‌هایی هستند که با وجود کاری زیاد معاشی ناچیز می‌گیرند. با پزشکان و آموزگاران عادی در تاجیکستان از 400 تا 800 سومانی معادل 60 تا 120 دلار معاش پرداخت می‌شود. در تاجیکستان بیش از 17000 نفر پزشک و بیشتر از 100000 آموزگار در مکاتب عالی و میانه کار می‌کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با جای بی بی آن هم تهی آموزگاران و طبیبان تاجیک دست دراز کردن بحران اقتصادی که کم کم از گریبان تاجیکستان می گیرد و در پایان مجله خبری یک گزارش مربوط به مهاجران. یک شرکت حقوقی در روسیه برای کم کردن سرگردانی مهاجران زمینه مخصوصی را برای تلفن های هوشمند آماده کرده است. این زمینه یا اپ امکان می دهد که مهاجران با سوال های خود به خصوص درباره شرایط ورود به روسیه و یا مهلت اجازه کارشان پاسخ بگیرند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
زمیمه میگرند که شرکت خصوصی حقوقی لکس موبایل در مسکو آماده کرده است در مدت کمتر از 2 ماه و تا 31 اکتبر بیشتر از 5000 کاربر پیدا کرده است. هر یک مهاجر کاری خواه در داخل روسیه خواه در خارج از آن می تواند زمیمه میگرند را در تلفن هوشمند خود نصب کند و سپس تفتیش کند که حق ورود به روسیه را دارد یا نه. باترجان شرمتوف حقوقشناسی شرکت لکس موبایل 10 سال باز مقیم شهر مسکو است و روزانه با آنها ده مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای حل مشکل مراجعه میکنند. باترجان میگوید حامیان حقوق و یا حقوقشناسان امکان دارند تعدادی محدودی مهاجران را از مشکلات و دردسر و یا رسمیات خلاص کنند، ولی زمیمه میگرند اجازه میدهد خود مهاجران به مراجعه و دوادو ببینند که در کدام وضع حقوقی قرار دارند و باید در آینده چی کار کنند.
زندگی مهاجران ما را با همین گناه برنامه ها بسیار آسان کردن ممکن است. از بس که مسئله من ورود به روسیه حالا بسیار مسئله داغ است، ما در زمینه از همین شروع کردیم. همه مهاجران در دستشان کامپیوتر ندارند که ببینند حقی در آمدن به روسیه را دارند یا نه. ولی اکثریت تلفن های هوشمند دارند و می توانند با زمیمه میگرند تفتیش کنند که حق ورود به روسیه دارند یا نه، یا پتینتشان قلبکی نبوده واقعی است.
مثلا تا کنون بیشتر از 200000 نفر از شهروندان تاجیکستان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها به خصوص ساکنان روستاهای دوردست نمیدانند که کی حق بازگشت به روسیه را پیدا میکنند. بسیار شده است که بعضی از آنها به شهرهای روسیه رفتند و محض در آنجا فهمیدند که حق ندارند برای 2 یا 3 سال دیگر به این کشور بیایند و سرسان شدند و با خرج بیشتر به تاجیکستان برگشتند. باترجان شرمتوف میگوید برای فهم و آسان کردن زمینه میگرانت آن را به 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی آماده کردند. در این زمینه شما میتوانید نام و نسب و شماره شناسنامه خود را وارد کنید و اطلاع را به خدمات مهاجرتی روسیه بفرستید و بعد مدت کوتاه به شما پاسخ میآید که شما حق ورود به روسیه را دارید یا نه. یگانه مشکلی به گفته باترجان شرمتوف این است که شما معلوم کردن نمی توانید تا کدام وقت از حق سفر به روسیه محروم شده اید، زیرا این اطلاع را خدمات فدرالی مهاجرت روسیه پیشنهاد نمی کند. این زمان زمیمه میگرانت فقط در گوگل ستار و برای تلفن های آماده شده است که با نرم افزار اندروید کار میکنند. زمیمه برای آیفون ها حالا آزمایش می شود و در آینده نزدیک ممکن است در اپ ستار هم پیدا شود. نصب زمیمه رایگان است و مهاجران پول برای نصب آن نمی پردازند. تهیه زمیمه میگرانت که حالا ساده و عادی است و فقط امکان تفتیش حق ورود و قانونی بودن پتنت و اجازه کار مهاجر را فراهم کرده است، قدم اول در پیشنهاد خدمات حقوقی به مهاجران از آسیای مرکزی بوده است. با گفته حقوقشناسی شرکت لکس موبایل، برنامه ریزان برای مکمل کردن زمیمه میگرانت کار میکنند و ممکن است در آینده امکانات این زمیمه وسیع تر شود. از جمله مهاجر میتواند اینن و یا شماره مشخص اندوسپا را معین کند که از مهاجران برای گرفتن پتنت در روسیه میپرسند.
میگران زمیمه یا اپیناو برای مهاجران در تلفن های هوشمند. و شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.